توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهیم. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس. شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس. خوشطعم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. امیدوارم امسال، سال 1398، سالی پر از شادی و خبرهای خوب و سلامتی و آرامش و امنیت باشه. با من ورق بزن، برنامه ای از گروه جوان اندیشه ی رادیو جوان تقدیم به همه شما خوبان. در برنامه امروز هم به شما کتابی رو معرفی میکنیم. در ادامه صحبتهای کارشناس برنامه آقای فرزام شیرزاد رو میشنویم و در پایان هم با دانستنی های کتاب و کتابخوانی بیشتر آشنا میشیم. کتابی رو که امروز قصد دارم به شما دوستان خوبم معرفی کنم، رمانی است به نام رهش. این کتاب رو نویسنده توانای کشورمون رضا امیرخانی نوشته و اولین بار در سال 1396 در انتشارات افق به چاپ رسیده. رمان رهش نوشته رضا امیرخانی در سال 1397 جایزه اثر برگزیده بخش رمان و داستان بلند 11مین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد و نیز بخش ادبیات 36مین کتاب سال جمهوری اسلامی ایران رو از آن خود کرده. داستان رمان رهش از دید زن میانسالی به نام لیا روایت میشه. لیا و همسرش معمار هستند و با هم بر سر مدیریت و توسعه نامتوازن شهری کشمکش دارند. رضا امیرخانی درباره رمان رهش می‌نویسه: این اثر یک رمان معمارانه است و در آن بیشتر سراغ واکاوی این مسئله می‌روم که چه اتفاقی برای شهر در حال رخ دادن است. به نظرم در دنیا شهرهای بزرگ الگوهای توسعه متفاوتی دارند. از توسعه شهرهای بزرگ معمولاً به عنوان عبرت بزرگ یا عبرت منفی یاد می‌کنند. مثلا در آمریکا شهری مانند لس آنجلس توسعه بزرگی داشته، اما همه آن را شهر از دست رفته معرفی می‌کنند. همه شهردارهای آمریکا هم می‌دانند که نباید شهرشان مانند لس آنجلس شود. در ایران مسئله برعکس است. در شهری مثل تهران که می‌بینیم بزرگ می‌شود، آلودگی هوا پیدا می‌کند و از طرف دیگر همه شهرهای دیگر کشور هم سعی دارند مثل تهران شوند. امیرخانی در ادامه می‌نویسد: اما می‌توانم فکر کنم که مشهد، شیراز و اصفهان نباید مثل تهران می‌شدند که شدند و می‌دانم شهری مثل کاشان نباید قطعاً مثل تهران شود و در حال تبدیل شدن است. رضا امیرخانی در بخشی از رمان رهش می نویسه: بالا می رویم و بالاتر. از بالا دنبال خانه من می گردم. خانه من نشانه ای ندارد الا درختانی که پدرم کاشته بود. اما برج فرازنده را زودتر پیدا می کنم. از نمای بالا هم انگار که برج نصفه باشد. انگار برج دیگری باید در خانه عموی همسایه ساخته شود که نری و مادگی نقشه برج فرازنده را بپوشاند. آسمان خاکستری تهران را می‌بینم. پشت سرم ستیق قله دارآباد را و آن سوتر دیواره توچال را. ارمیا بال را می‌چرخاند و هنوز بالا می‌رود. کج که می‌شود سرم را کج‌تر می‌کنم. انگار که شهر قطعه قطعه شده باشد، وارونه شده باشد. ارمیا فریاد می کشد: پریدیم، پرش. می گویم: رهیدیم، رهش. ما این بالاییم، بالای شهر. انگار صدا به دیواره خورد و برگشت. شهر رفت و رهش برگشت. رهش، عجب نام خوبی. برگی از کتاب رهش، نوشته رضا امیرخانی.
برگ دوم.
در این بخش از برنامه صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزاد رو بشنوید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. شاید بسیاری از کسانی که داستان می نویسن، چه اونهایی که چند داستان کوتاه یا یکی دو مجموعه داستان نوشتن، چه اونهایی که پیش از اینها کار منتشر کردن، همیشه از کمبود وقت و گرفتاری های مختلف گله داشتن و نبود وقت رو بهونه‌ای برای پرکار نبودن یا حرفه‌ای نبودنشون دونستن. پرکار بودن البته معنای تعداد زیاد کتاب چاپ کردن نیست. اغلب نویسندگان حرفه‌ای زیاد می‌نویسن، اما مقدار کمی از این نوشته‌ها رو منتشر می‌کنن. امروز در فرصت کوتاهی که دارم می‌خوام درباره این صحبت کنم که چطور به رغم داشتن وقت محدود میشه نوشت و به این کار ادامه داد. اولین نکته‌ای که اهمیت داره و بسیار از نویسنده‌های حرفه‌ای هم طبق اون عمل می‌کنن، صبح زود بیدار شدن از خوابه. اغلب نویسندگان مطرح دنیا در خاطراتشون نوشتن که برای نوشتن صبح زود از خواب بیدار می شدن. علاوه بر این که صبح زود بیدار شدن برای کمبود وقت بسیار مؤثره. پاول اردمن، نویسنده سوئیسی کتاب پرفروش سقوط 79 استراب 89، به نویسندگان توصیه می کنه که سعی کنید ساعت 5:30 صبح از خواب بلند شید و حداکثر ساعت 6:30 پای ماشین تحریرتون باشید. و بعد اگه تا ساعت 9 صبح کار کنید، خواهید دید که کار زیادی انجام شده. ضمن اینکه در بهترین و پربارترین ساعت روز، یعنی ساعتی که ذهن کاملا آماده و هوشیاره، نوشتید. یک نکته دیگه که برای نوشتن نویسندگان کم وقت وجود داره، اینه که همیشه برنامه کاری مشخصی دم دست داشته باشن. برای نویسنده‌ای که وقتش کمه، هیچ چیز بدتر از این نیست که موقع گیر آوردن فرصت عملاً طرح و برنامه‌ای برای نوشتن نداشته باشه. مثلا میشه بین کارهایی که دارید اگه فرصتی پیدا میشه از اون استفاده کنید، یا اگر تا تو خونه یا محل کار فرصتی پیدا نمی‌کنید، تو خونه بچه ها از سر و کولتون بارا می‌روند، یک کتابخونه عمومی دنج رو انتخاب کنید و تو هفته 4-5 بار به اونجا برید و بخونید و بنویسید. حتی برای خوندن از فرصت‌های کوتاه روزانه هم میشه استفاده کرد. دن کارلینسکی که بیش از 20 کتاب و صدها مقاله در مجله‌های ادبی دنیا منتشر کرده، از خورده وقت‌هایش استفاده می‌کرده. اون در این باره میگه: من خیلی چیزها رو تو ماشین می‌خوندم. وقتی میرم بانک تا چکی رو نقد کنم، کتاب یا مجله‌ای هم با خودم می‌برم. وقتی به مطب دکتر میرم یا هر جایی که باید منتظر بمونم، حتما کتاب همراهمه. و نکته مهم دیگه برای نوشتن این که به هر طریقی که میتونید جلوی سر و صدا یا عواملی رو که موجب به هم زدن تمرکز ذهنیتون میشه بگیرید. بعضی از نویسنده ها وانمود میکنن که اگه توپ هم بغل گوششون در کنن میتونن باز بنویسن و خیلی هم عالی و پاکیزه بنویسن، اما از اون طرف هم هستن بسیاری از نویسنده هایی که اگه شیر آب خونه شون هم کمی چک کنه حواسشون پرت میشه و دیگه نمیتونن بنویسن. البته هر نویسندهی خودش بهتر میدونه چه چیزهایی باعث حواس پرتیش میشه، اما باید سعی کنه به هر طریقی که میتونه عوامل مزاحم رو از بین ببره. مثلا میتونه بره داخل اتاقش و در اتاقش رو قفل کنه، پرده ها رو بکشه و موقعی بنویسه که بچه یا بچه هاش خواب باشن. اون چه مهمه این که هر نویسنده‌ای باید خلوت‌های خودش رو پیدا کنه. ارنست همینگوی، نویسنده پیرمرد و دریا و وداع با اسلحه، در مصاحبه با خبرنگار نیویورک تایمز گفته بود که بهترین آثارش رو توی قایق نوشته، چون تو اونجا چیزی مزاحم کارش نمی‌شده و به راحتی میتونسته بنویسه و عذر و بهونه‌ای هم نداشته باشه. و حتی البته همینگوی در مصاحبه با مجله پاریس ریویو فهرست عوامل اعصاب خردکن برای نوشتن‌هاش رو مختصر و مفید گفته بود و از همه بدتر تلفن و مراجعان همیشه مخلش رو مقصر ننوشتنهاش دونسته بود. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم.
و اما نوبت رسید به دانستنی های کتاب. چهار مقاله نام کتابی است از نظامی عروضی سمرقندی. نام اصلی کتاب مجمع النوادر است. از آنجا که در این کتاب از چهار فن دانش دبیری، شاعری، طب و نجوم در چهار گفتار جداگانه توضیح داده شده، از قدیم به چهار مقاله معروف شده. نویسنده کتاب ابوالحسن نظام الدین یا نجم الدین احمد ابن عمر ابن علی سمرقندی، معروف به نظامی عروضی، از شعرا و نویسندگان قرن ششم هجری بوده که از شعر او فقط چند قطعه هجا به جا مانده. لیکن چنان که از محتوای کتاب برمیاد، این نویسنده نثر خوبی داشته و کتاب چهار مقاله او از نمونه‌های برجسته نثر و انشای فارسیه. عروضی سمرقندی گذشته از شاعری و دبیری، در فنون طب و نجوم هم مهارت داشته و حکایت‌هایی که در چهار مقاله ذکر می‌کنه گواهی است بر تسلط او بر این علوم. شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون پر از شادی و آرامش.
خب
ظهر جمعه شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. امیدوارم تا این لحظه روز بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. ساعت 12:44:55 رو از پخش رادیو جوان خدمت شما اعلام میکنم و خدمت شما اعلام میکنم که هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 13:05 خواهد بود. همچنان همراه ما و رادیو جوان باشین. الهی به من عطا کن دلی را که شوق دیدار تو دارد، دلی که به نور قرآن مزین است. الهی با من چنان کن که در شبهایم سحر باشی، در گامهایم اراده، در آسمانم ستاره و در آشوب لحظه هایم آرامشم باشی، که تو مهربانترین مهربانانی. دلتنگی را پس میزنم و رو به سوی تو میآورم، تویی که آستانت سرسرای آشتی است. Thank you.
به سوی تو می آورم و نامت رهایم می کند از هر غمی. با تو که باشم امیدوارترینم.
ابتدا هیچ نبود،
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. هیچ کس نبود، هیچ کس نیست، هیچ کس نخواهد بود.
بریم. بسم الله الرحمن الرحیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا الله یا کریم.
سلام خدا. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
فدای چشمای صادق تو، دل من کم کمک شد عاشق تو.
سلام علیکم. سلام علیکم.
بر سر قرار دیگه حاضر شدیم تا با حضرت دوست پیمانی دوباره ببندیم، پیمانی برای عاشقی.
به نام خدا. برادرای یوسف یوسف انداختن داخل چاه و این باعث شد که یوسف مدت‌ها سختی بکشه، بردگی تحمل کنه و آزار بشه.
حتی پدرش در سالیان سال و مدت‌ها زجر بکشه و از فراق فرزندش گریه کنه و در اندوه باشه.
اما وقتی برادرای یوسف فهمیدن که یوسف به مقام بالایی رسیده، تصمیم گرفتن با پدر به دیدارش برن. حالا ببینیم یوسف چجوری باشون برخورد کرد. اولین جمله‌ای که یوسف به اونها گفت این بود: خدای من به من لطف کرد که منو از زندان آزاد کرد. اصلا یوسف به بردگیهاش، به اون مدتی که در چاه سختی کشید، به اون سختی‌هایی که تو مصر کشید اشاره نکرد. شاید به خاطر جوانمردی بود که نخواست برادراش خجالت بکشن و آزارهاشو به رخشون بکشه. بعد چی گفت؟ گفت شیطان بود که برادرانمو وادار کرد، گولشون زد تا دست به این کار بزنن، منو بندازن تو چاه، پدرمو به فراق من مبتلا کنن. اما خدا این احسانو در حق ما کرد که باعث شد من به یه مقام بالایی برسم، باعث شد که من نجات پیدا کنم. اینم بزرگواری یوسف بود، رفتار ظالمانه برادراشو به شیطان نسبت داد. شیطانو مقصر دونست تا برادراش شرمنده نشن، تا برادراش یه راهی داشته باشن برا برگشتن، همون چیزی که ما تو روانشناسی بهش میگیم برچسب به عمل نه به شخصیت. عملشونو زیر سوال برد، شخصیتشونو زیر سوال نبرد، تا یه راهی برا برگشتن وجود داشته باشه. در ادامه هم گفتش که الانم نگران نباشین، من که ازتون گذشتم و شما رو بخشیدم و از خدا هم میخوام شما رو ببخشه و از گناهتون بگذره. این اوج مهربانی یوسف بود.
یعنی تموم شد همه چی دیگه، ما دوباره یه خانواده شدیم، اونم یوسفی که این همه سختی کشید.
حالا ما چطوری هستیم؟ آیا ما در برابر مشکلاتی که برادرامون برا ما درست میکنن، خانوادمون درست میکنه، دوستمون درست میکنه، با همین محبت رفتار میکنیم؟ اگر با این محبت رفتار نمیکنیم، پس نمیتونیم بگیم ما شبیه یوسفیم. و چقدر خوبه که ما شبیه یوسف بشیم، مهربون بشیم. دستور اسلام بر اینه که رفتار برادرای مؤمن خودتو ببخش، رفتار نزدیکاتو ببخش، ازشون بگذر تا خدا هم ازت بگذره. اصلا بیاییم با خدا معامله کنیم. خدایا من میبخشم تا تو هم منو ببخشی. ببینید اون موقع زندگیمون چقدر شیرین و گوارا میشه.
باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم تو در من، از من به من نزدیک در تو، از تو به تو نزدیک تر من.
اسم خدا نشانه شد، نشانه را نور گرفتیم تا لحظه گشایش، تا باران تا نیایش، تا دری بگشاییم.
باور نکن تنهاییت را، من با تو هم منزل به منزل.
آفریده لیعبدون.
و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و اتحممون متوجه باشین، ملتفت باشین که هدف از خلقت عبودیت است برای همه بشر.
بلا بلا
اقرا بسم ربک الذی
بخوان.
الله الذي لا اله الا هو، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك.
برای رهایی بخوان، برای بلوغ بخوان، به نام خالق خورشید و عشق را به اسم اعظم معشوق نور باران کن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء.